بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. موضوع جلسه در واقع بحث قدیره، ولی با یه اشاره به قضیه حجاج نکته به هم بحث قدیر عرض میکنم. حضرت فاطمه سلام الله علیها جایی فرمودن تو خطبهشون در مدینه، سخنرانیشون خیلی سخنرانی عجیب و خطبه که نمیدونم برای چی بهش میگن فدکیه، ای هم توهین به حضرت زهراست واقعا. اون خطبه، خطبه توحید، خطبه عدل، خطبه امامت، خطبه خداشناسی، انسانشناسی است، خطبه عدالت. فدک یک بخشی از اینه به عنوان یک شاهد مثال که ببینید آقا با ما، با نص صریح پیغمبر این کارو میکنید، با مسائل واضح فقهی حقوقی تو بقیه مسائل و با دیگران چه خواهید کرد. مسئله این بود. خب همین تعبیر دادن از زهرا، فرمودن که اگر میگذاشتن اونطور که رسول خدا میخواست کار پیش بره، به وصیت قدیر عمل میشد و علی میامد، خیلی تعبیر عجیبیه، فرمودن در جهان اسلام هیچ صاحب حقی از حق خودش محروم نمیماند. زندگی های شما زندگی های آرام و بیتنش میشد. خیلی تعبیره، یک زندگی سالم، عادلانه، همه به حقوقتون میرسیدید. فرمودن ولی از این پس سرنوشت جهان اسلام با خون و خشونت درآمیخت. از این شطور خلافت خون بدوشید. قرار بود خلافت یک مسیر دیگه ای بره، مسیری که دیگه خونریزی و جنگ داخلی و حرفا نباشه، ولی کاری شد که از پستان خلافت خون خواهید دوشید و نوشید. اگر علی بود کاری میکرد، شما چنان این شطور خلافت آرام میرفت که امت احساس تکان و تنش نمیکرد. و از این تعابیر حضرت امیر فرمودن وقتی از قدیر و از حق حاکمیت صحبت میشه، هدف بحث حکومت و حق من نیست. هم میگم حق علی، مراد حقوق مثل میگم کت حق منه به این معنا نیست، در واقع حق امته. چون شخص امیرالمؤمنین که میفرمود من از خدا میخوام که بدم، به جا فرمود انا بالامس صاحبکم، من دیروز هم صحبت و رفیق شما بودم، و الیوم عبرتون لکم، امروز به من نگاه کنید و با اونچه با من کردند و گفتند درس بگیرید، دوباره این خطاها و این مسائل تکرار نکنید در طول تاریخ اسلام، و غدن مفارق کن، و فردا من دارم از شما جدا میشم، از شما جدا خواهم شد و خواهم رفت. من با شماها و با حکومت بر شما برای من اصالت نداره، اصلا دنبالش نیستم. او روایت شنیدید که فرمودن به خدا قسم اگر بهم بگن پوست دانه جوی رو از دهان مورچه ای بگیر به جاش حکومت هفت اقلیم رو همی الان بهت میدیم، فرمود والله به خدا سوگند چنین معامله ای نخواهم کرد. یعنی میگه کل حکومت بر هفت اقلیم، حتی سیارات و آسمان ها و اینا، چه برسه به کل زمین. میگه ارزشش پیش من به اندازه یه دانجوی از دست مورچه‌ای بگیرم نیست. یا میگه برگی که ملخی اون رو جویده و تهمونده اون برگ رو من بخوام از یک ملخ بگیرم، چقدر ارزش داره. یه جا میگه مثل آب بینی، عفونتی که از بینی بز میاد بیرون که حال آدم به هم میخوره، اشم ازاز آوره. یه جا میگه مثل استخوان خوک که گوشتش دست یک آدم جزامی است، گوشتاشو خورده و استخونو از دست یک جزامی چقدر رغبت داری بگیری. من به کل حکومت و دنیا و ثروت خدا اینجوری نگاه می‌کنم، دنبال کارتون. و کسی که تمام زندگیش فداکاری و وقتی که تازه به قدرت و حکومت رسیده، تمام وجودش مبارزه با اطراف و اسراف و گناه و ستم و کفر و زلالت و خدمت به خلق، که بهشون میگن که آقا شما بالاخره شبا که مشغول عبادتی، روزا هم که مشغول خدمت به خلقی، آقا یه چند ساعتی کی برای خودت که بخوابی استراحت کنی؟ نمیشه یه چند ساعتم برای خودت برنامه‌ریزی کنی که بخوابی؟ این حکومت علی، قدیر برای علی چیزی نداره. قدیر همش به ضرر علی است به عنوان شخص. زندگی ظهر آفتاب طرف میگه آقا از گرمای شدید کوفه که همه در رفتن تو خونه هاشون، دیدیم یه نفر داره کوچه راه میره. آمدم جلو دیدم علیه، گفتم آقا ببخشید اتفاقی افتاده این وقت روز تو این گرما؟ فرمودن نه، دارم تو کوچه خیابونا میگردم ببینم یه کسی یه وقت مشکل چیزی نداشته باشه که صداش به ما نرسیده، دستش به من نرسیده. یه وقت یه بچه یتیمی کوچکوشه خیابونی، یک بیوهی، بردهی، اسیری غریبی، کسی نباشه یه وقت من برم تو خونه ایم تو آفتابات سر زور مونده باشه. یه وقتی میگن قدیر حق علی، یعنی حق همو اسیر و برده و یتیم و مردمه. مسئله قدیر اینه، تمام وجودش مبارزه با طاغوت، کوشش، جسم مدام رنجور و رنج دیده و روح پرقدرت، کل سهمش از دنیا یک خانه کوچک گلیست که حضرت فاطمه میفرمود ما تو روی پوستین میخوابیدیم، تو چند تا پوستین با همونای هم علف برمی‌داشتیم می‌بردیم برای شتورمون یا گوسفندمون. اینا کل زندگی خلافت ما، زندگی ما بوده، با در سطح فقیرترین مردمش زندگی می‌کرده قدیر ایناست. و در این حال همیشه آرام و متین. بعد از که پیامبر از دنیا میرن، قضیه همین سقیفه و اینها میاد. ابو سفیان که یک عمر با اسلام مبارزه کرده، یه مرتبه میاد پیش امیرالمؤمنین میگه که آقا اینا از قبیله های درجه دو سه ان، ولی من و شما بالاخره از تیره مهم قریشیم. اون مسائل قبلی به کنار، این بحث باز قبیله ای و تعصب، و میخواد مسلمین رو به جان هم بندازه. میگه من با تمام نیروهام در اختیار تا خدمتم علیه ابوبکر و عمر و اینا حرکت کنیم، من نمیذارم اینا به سر کار، تو خلیفه شو. حضرت امیر بهش نگاه میکنن که از کی تا حالا دلسوز اسلام شدی ابو سفیان؟ علی حق علی و قدیر، کی از علی صاحب حق تر؟ جواب ابو سفیان رو که میخواد سوء استفاده کنه، جنگ داخلی بین مسلمین را بندازه، اینطوری میدن حضرت امیر. او آمد تحریک کنه امام رو که علی آشوب کنن جنگ داخلی. بعد آمد دید حضرت امیر جواب ندادن، بهش گفتن که برو خلاصه خودتی، من میدونم تو برنامه چیه، برو دنبال کارت. من با ابوبکر و عمر اینا سر هر مسئله اختلاف دارم، اختلاف من با اینا غیر از اختلاف تو با ماست و سابقه تو با اسلامه. رفت پیش عباس عموی پیغمبر، به او گفت که بیا با هم بریم علی رو وادار کن، باش بیعت کنیم، حتی اگه او قبول نکند من با تو بیعت میکنم، باز تو بالاخره عموی پیغمبری و بعد باز قبیله و تیره قریش و این حرفا مهمه. او گفت علی اهل کارا نیست، منم تو حالا از علی مایوس شدی اومده سراغ من. بعد اومدن پیش از تعمیر، از تعمیر این جواب دادن، فرمودن که فان اقل، اگر حرف بزنم، یقولون حرس علی الملک، حرس قدرت، میگن حرس قدرت میزنه. اگه اعتراض کنم که آقا حکومت قرار بود چی باشه حق حاکمیت، اگه حرف بزنم میگه ها قصه قدرت رو میخوره، حرس علی الملک، هرس قدرت. و این اسکت، اگه سکوت کنم به خاطر وحدت مسلمین، یقولون جزع من الموت، میگن ترسید از مرگ، میترسه، میترسه حرف بزنه اعتراض کنه بکشنش. فرمودن هیهات بعد اللتی یا واللتی، بعد از اون همه فداکاری ها که من بیش از هزار بار باید به شهادت میرسیدم، حالا به من میگید میترسم؟ من از مرگ نمیترسم، من از جنگ داخلی بین مسلمین و سقوط امت میترسم، از فروپاشی امت. من میترسم بگن مسلمان ها همه تازه مسلمان هن، تازه مسلمان شدن، بگن ایچی دینی بود که تا پیغمبرش رفت آدم های درجه اولش سر دنیا و قدرت به جون هم افتادن. فرمود من از این میترسم، من میترسم که دوباره تو شرایطی که امپراتوری روم یه جنگ مسلمین باش داشتن، یه عالمه شهید دادن، جناب جعفر، جعفر طیار برادر امیرالمؤمنین و و و بعد حضرت رسول، برای که احساس میکردن امپراتوری روم ممکنه احساس قدرت بکنه و پررو بشه بیاد، با یک سپاه عظیم دفعه خودشون رفتن بدون جنگ، با یک مانور قدرتی ارتش روم ترسید، عقب نشینی کرد. بعد آمدن بازم این خطر چون بود، حتی تو آخر عمر دوباره سپاه عظیمی رو آماده کردن به فرمانده اسامه، سپاه اسامه، جیش اسامه، که اینا آماده شن برن به مرزهای روم که احتمال قوی مجبور خواهند شد با ارتش روم بجنگن. از اون طرف امپراتوری شاهنشاهی ایرانه، از اون طرف جریان وسیع منافقین در داخل، کسایی دیدن دیگه حالا باد به نفع اسلام وزیده، علی که آمدن مسلمان شدن، مثل امثال ابو سفیان و معاویه و اینا که بعدن جنایتایی که کردن با اسلام همینا بودن، و جریانای وسیع منافقین. از اون طرف جریانای مشرکین داخلی زخم خورده ها، همه این مسائل از تعمیر میبینه و در و با توجه به این مسائل از تعمیر سلام الله علیه از خودگذشتگی و سکوت میکنند. یه جا فرمودن که به خدا قسم اگر در شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 307 فرمودن به خدا قسم اگر ترس تفرقه بین مسلمین نبود که در همین آغاز تاریخ اسلام مسلمین سر مسئله حکومت به جنگ با هم نپردازند، و اگر نمی ترسیدم از اینکه کفر برگرده و اسلام در همین آغاز دهه های نخستین خودش نابود بشه، مثل مسیحیت، مثل ادیان الهی قبلی، و نمی ترسیدم از نابودی دین و فروپاشی امت، من جوری دیگه عمل می کردم، واکنش های دیگری نشان می دادم، چون که اولم نپذیرفتم، بعد دیدم مسئله خطرهای بزرگی است. و این تعبیرشون خطبه 190 نهج البلاغه، فرمودن او عده از اصحاب پیغمبر که امانت دارند، اون چه که میدیدن و میشنیدن از پیغمبر راجع به من و راجع به دیگران، اینا رو واقعا گفتن و شنیدن، خیانت نکردن در این امانت، یا از ترس یا وسوسه قدرت یا عافیت طلبی یا فریب خوردگی یا تعصب قبیله‌ای یا هر چیزی. مستحفظون من اصحاب، امانت داران از اصحاب پیغمبر، همه اونا میدونن که انی لم ارد علی الله ولا علی رسوله ساعتا قط، من در تمام عمرم حتی یک لحظه، ساعت یعنی لحظه، هر جا در قرآن و روایات میگن ساعت منظور 60 دقیقه نیست بلکه بسا یعنی لحظه، فرمودن من لحظه‌ای برخلاف اون چی که احتمال میدادم حتی فرمان خداست یا نظر رسول الله است، من عمل نکردم. در تمام زندگیم یه زاویه نیم درجه هم با خدا و رسول من نداشتم. ایرون امانت داران از اصحاب پیامبر میدانند. ولقد واسیته بنفسی، هر جا پیامبر و اسلام مطرح بود من جانم رو جلوتر از همه انداختم وسط میدون. واسیته مواسات یعنی هر جا اسلام در خطر بود من خودم رو به خطر انداختم، هر جا پیروزی اسلام بود شکست و پیروزی اسلام برای من شکست و پیروزی خودم بود، من اصلا جدا از اسلام و خدا و پیغمبر برای خودم شأنیت و شخصیتی قائل نبودم. واسیته به نفسی، با همه وجودم در خدمت پیغمبر و دین بودم. فی المواطن التي تنكس فيها الابطال، کجاها؟ در معرکه هایی که پهلوان ها و قهرمان ها میترسیدن و عقب نشینی میکردن. ابطال یعنی شجاعان، نترس ترین افراد اونجا هم میترسیدن و خفقان میگرفتن، سرشون رو پایین میگرفتن، اونجا من میامدم جلو و فریاد میزدم وقتی همه میترسیدند. و تتأخر فی هل اقدام، اونجایی که همه کسایی که جلو میرفتن یه مرتبه 10 قدم عقب میامدن، در اون لحظه ای که همه عقب نشینی میکردن من تنها حمله میکردم و جلو رفتم، احتیاج به جان، مال، آبرو، هر چی بود، وقتی همه عقب می آمدن من جلو می رفتم، وقتی همه سست می شدن من محکم می آمدم. قهرمانان عقب نشینی می کردن و قدم ها عقب گرد، اونجا من کنار پیامبر بودم. و این رو همه تون می دونید که این شجاعتی بود که خدا به من این شجاعت رو به خاطر ایمان داد، نه ژنتیک و فلان اینا باشه، به خاطر ایمان بود، به خاطر ایمان به این حقیقت بود. حالا میگید من سکوت میکنم، من دارم میترسم از مرگ که مثلا اینا بیان منو بکشن، من از این میترسم. اونجا بود که فرمودن به خدا قسم علاقه پسر ابو طالب، عشق پسر ابو طالب به مرگ و به شهادت بیش از علاقه کودک و طفل است به پستان مادرش. و فرمودن که ان احب ما انا لاغ الی الموت، فرمودن من در تمام زندگی و در تمام دنیا چیزی رو به اندازه مرگ دوست ندارم، چون مرگ تنها فاصله ما با خداست. مرگ یعنی دیگه موانع برداشته شده، میریم مستقیم به ملاقات خدا. فرمود من چیزی توی عالم بیش از مرگ، نه فقط شهادت، بیش از شهادت بلکه بیش از مرگ دوست ندارم. شما به فکر چیزای دیگه. من حالا وقتی سکوت میکنم به خاطر وحدت امت به من میگین که میترسم؟ فرمود من وضعیت من اینجوری شده دیگه، حرف نزنم به خاطر وحدت میگن ترسید، حرف بزنم میگن بله دنبال ریاست جنگ قدرته. این یک بخشی از بنامه. وقتی که از قدیر میگیم، از یک طرف نسب صحیح الهی است، از یک طرف عظمت علی است، و از یک طرف ظلم بزرگی که نه به علی بلکه به کل اسلام و جهان اسلام، امت اسلام، بلکه واقعا به بشریت شد. یعنی شما تصور کنید اگر امیرالمومنین بعد از پیغمبر آمده بود، او سبک حکومت و ولایت پیغمبر ادامه پیدا می‌کرد. مثلا پیامبر 10 سال حکومت کردن، یه 20 سالم علی ابن ابی طالب به او سبک می‌آمد. حسن ابن علی، حسین ابن علی، اینا حکومت میکردن که اوج اخلاق و مروت و عدالت و انسانیت. شما ببینید جهان اسلام چی میشد، و اسلام اون موقع شد قدرت اصلی دنیا دیگه، ابرقدرت جهان بود از نظر علم و صنعت و اقتصاد و نظامیگری و فرهنگ و تمدن اصلی جهان شده بود و بزرگترین امپراتوری جهان شده بود. شما فرض کن این مسیر میامد، وقت این نصف جهان و قدرت اصلی جهان دست اولیاء خدا بود. بعد این تمدن و علم و اینا که منتقل شد به اروپا اواخر قرون وسطا و رنسانس در غرب، که حالا اینا شدن توی 200 سال حاکم بر جهان، فرض کن این تمدن تحت تأثیر، یا اصلا این تمدن به وجود نمی آمد، اون تمدن اسلامی همه جا رو می گرفت، ولی فرض کن تمدن غیر اسلامی هم می آمد، تحت تأثیر او اسلام بود نه ای اسلام ها. ببینید وضعیت بشر چجوری بود. من میخوام عرض کنم قدیر یه مسئله اتفاقی گوشه یک بیابون نبود. قدیر اگر عمل میشد امروز سرنوشت 7 میلیارد بشر، اصلا جهان به سمت سوی دیگری میرفت. یعنی فرهنگ، علم، اقتصاد، ارتباطات بین الملل، مفهوم خانواده، تکنولوژی، جهتگیری تکنولوژی، مسئله جنگ و صلح در دنیا، مواد مخدر، قارت‌ها، خشونت‌ها، مسئله فحشا، مسئله نابرابری ثروت و بی‌عدالتی‌های اقتصادی و فقر و غنا، اصلا همه چیز بشر واقعا یه جور دیگه می‌شد. لذا ظلم به علی علیه السلام نیست فقط، پیش از او و بیش از او نفی قدیر، پیش از او و بیش از او ظلم به کل بشریت، حتی ظلم به طبیعت. چون حضرت امیر جا می‌فرماد آقا استفاده از طبیعت هم باید تابع یک منطق اخلاقی و حقوقی باشه، اسراف نباشه، نه ریخت اسراف و تبذیر باشه، نه تعطیل. حتی طبیعت هم اگر تحت شعاع قدیر با طبیعت مواجه می‌شدیم، طبیعت هم محیط زیست هم یه جور دیگه بود. تکنولوژی هم اگر در زیر سایه قدیر بود، به جای تکنولوژی بمب اتمی و شیمیایی و میکروبی و ضایع کردن بشریات، و به جای تکنولوژی گسترش فحشا و شکستن حریم خصوصی و اینجور چیزا، تکنولوژی هم به یک مسیر دیگه ای میرفت. یعنی واقعا نفی قدیر ظلم به هم بشریت، هم طبیعت، هم جهان بود. و این مسئله اصلی، ما باید این قدیر رو با خودمون و در با دنیا مطرح بکنیم. ولی قدیری که گاهی ما مطرح میکنیم یه قدیر فرقه‌ای محدوده که آقا چرا به او قبیله قدرت دادن، به این قبیله ندادن، چرا به امام و بچه‌های امام ما ندادین، چرا به بچه‌های امامای خودتون دادین. اصلا این دو تا نگاه به قدیره. در باب مسئله آل سعود و گفتمان آل سعود، 3-4 تا مشخصه در اینها از همون اولی که راه اندازی شدن و ترکیب شدن با آل شیخ، چون دو تا جریانن در واقع. آل سعود نماد زور و خشونت، آل شیخ فرزندان محمد ابن عبدالوهاب هم نماد تزویر مذهبی و تئوری پردازی برای زور و خشونت. بعدم که اینجا نفت کشف شد و انگلیس ها اومدن اینا رو سرکار آوردند، مشکل زر و تلاش هم حل شد. بنابراین این مثلث زر و زور و تزویر درست شد تو منطقه. 3-4 تا هدف انگلیسی ها و غربی ها داشتن، 3-4 هدف بسیار مهم برای تسلط به جهان اسلام، بر جهان اسلام، که همه این کارا رو از جمله از طریق ایدئولوژی وهابیت و حاکمیت آل سعود انجام دادن. او ابتدا ضربه زدن به عثمانی ها بود، خلافت عثمانی، امپراتوری عثمانی در واقع 5-6 قرن عمر داشت، شاید طولانی ترین امپراتوری تاریخ بوده باشه از یک جهاتی. و میدونین که بیش از نیمی از اروپا در اختیار اینا بود، در اختیار مسلمین بود. شرق اروپا 350 سال در اختیار مسلمین بود، یعنی تا اتریش، تا مرزهای اتریش و آلمان. در واقع باید گفت بجز آلمان و فرانسه و غرب اروپا، کل اروپا در اختیار مسلمین، یعنی عثمانی ها بود. کسی را مجبور به مسلمانی نمی کردن، اتفاقا بیشتر میخواستن اینا مسیحی بمانن و جزیه و خراج و اینا بدن. ارتش های غربی در رأسشون انگلیس کاملا به ستوه آمده بودن. اولین استفاده از این تفکر و گفتمان آل سعود، تحریک عرب، یعنی تشکیل یک جبهه عربی علیه عثمانی ها بود. فتوای مذهبیشو محمد ابن عبدالوهاب داد که اصلا گفت که ترک ها کافرن، یعنی عثمانی ها. مذهبشون حنبلی، نو حنبلی بود، گرایش فکریشون اهل حدیث، شبیه اخباری های شیعه که به سند حدیث کار نداریم، فقط معنای ظاهری حدیث، همه احادیث رو هم لازم نیست ببینی، هر حدیثی که میذاریم جلوم یا هر آیه ظاهر قرآن، همون حرفی که اول میزنه، همون اولین چیزی که به ذهن میاد همون درسته. ولذا شاید هم سطحی ترین تفسیر از قرآن و سنت، هم قشری ترین تفسیر از قرآن و احادیث رو و هم خشن ترین برداشت های فقهی، خشن ترین احکام فقهی، این دوتا در واقع تو این مکتب جمع شده، خشن و قشری. حتی اشاعره رو اینا روشن فکر میدونن، اشعری ها که مشهورن دیگه در تاریخ، که اشعری ها عقلگرا نیستن، با معتزله و امامیه یعنی شیعه درگیر بودن به لحاظ کلامی. همیشه اشاعره میگفتن شما بیش از اندازه به شیعه و به معتزله میگفتن شما دین رو، قرآن و سنت رو خیلی عقلانی کردید بیش از اندازه و خلاف ظواهر قرآن و حدیث حرف میزنید گاهی. باز اشاعره رو اینا اهل حدیث و حنبلی ها، اشعری ها رو باز تکفیر میکردن، میگفتن اینا روشن فکره، چون خود اینا هم که میان جواب معتزله و شیعه رو بدن باز استدلال میکنن. استدلال اصلا جای استدلال نیست اینجا، اینا برای که بشنسین چه فکریان. مثل این که مثلا تمام آیات و روایاتی که برای تقریب به ذهن مثالهای جسمانی زدن در مورد خداوند، همه اینا رو حمله بر همون ظاهر لفظ کردند. البته غیر از اینا هم بین بعضی از گرایشات اهل سنت بودن این مسائل، ولی اینا دیگه در اوجشن. یعنی واقعا وقتی صحبت ملاقات با خدا، رؤیت خدا، نمیدونم اینجور مباحث میشه، عرش خدا، تخت خدا، خدا خندید، خدا گریه کرد، خدا خوشحال میشه، خدا چی میشه، اینها، اینا همه رو حمله بر معنی ظاهری میکنن. وقتی ازشون میپرسی خب بعد در این صورت با آیات دیگر قرآن تعارض پیدا میکنه، با روایات، با بعضی از قطعیات عقلی، میگن اینجا دیگه بحثی نداریم، خلاصه همینی که هست. حتی من در بعضی از متونشون دیدم تناقض رو هم میگن اشکال نداره، در بعضی از عبارات بعضی از متکلمین اینا این عبارت هست اصلا، که اصلا کی گفته حالا تناقض با محاله، حالا تناقض باشه. تا بعضیشون تا این حد هم میرن جلو. یک فکر عجیبی بود که واقعا متحجرانه ترین و خشن ترین نوع تفسیر از قرآن و سنت. و این عجیبه که غربی ها، اروپای به اصطلاح مدرن و انگلیسی ها و اینا آمدن همین قرائت رو انتخاب کردن و تقویت کردن. اینا در واقع دو تا تفسیر از اسلام رو ترویج کردن، یکی این تفسیر خشن وهابی بین اهل سنت و بعضی جریان‌های اخباری و نو اخباری بین شیعه رو. اینا رو به نظر من بیشتر علم کردن برای ایجاد درگیری های داخلی بین مسلمین و متهم کردن اسلام، بدنام کردن اسلام. یه جریان دومی هم که اینا تقویت کردند و تبلیغ کردند و حمایت کردند، که در واقع حمایت اصلیشون از اون جریان دوم بود، جریان اسلام سکولار، لیبرالیزم در پوشش اسلام، چه نوع شیعی چه نوع سنیش، که اسلام مسئله شخصیست و ربطی به تمدن سازی و عدالت خواهی و اقامه قسط و مبارزه با ظلم و این چیزا این حرفا هیچی نداره. حالا این رو هم اون شاخه درویش بازیشو به دو دلیل، یکی تساهل و تسامح مطلق و یکی مرز حق و باطل، مرز مکتبی وجود نداره، یکی هم صلح کل بودن تفکر تصوف افراطی که اصلا دشمنی وجود نداره، شیطان هم حقه، چه برسه به مظاهر شیطان در عالم. مثلا حسین و یزید نداریم، علی و معاویه نداریم، حق و باطلی، عدل و ظلم یعنی چه. و اینا رو کشوندن اون بحث صلح کل و حق دیدن کل تکوین رو استنتاج غلطی ازش کردن، آوردن تو عالم تشریع. تو عالم تکوین بله، باطلی در عالم وجود نداره، هرچه هست خدا آفریده و هرچه خدا آفریده خیر است، شر یک امر نسبی است. اما این ربطی نداره به اینکه بعد بیایم تو عالم تشریع بگیم خب اگه هرچه که هست خیر است، پس دیگه نبرد خیر و شر و عدل و ظلم و جبهه خدا و جبهه شیطان و حرفا چیه. اینا یک مغالطه کامله دیگه. اینا بنابراین به نظر من حساب شده گشتنی دو سه جریان رو بین مسلمین پیدا کردن و اینا رو تقویت کردن. پس یکی جریان متحجر خشن که نماد برجستش همین آل سعود و وهابی ها هستن، یکی جریان درویشبازی و تصوف افراطی با شعار صلح کل که اصلا دشمنی وجود نداره، نبرد حق و باطلی وجود نداره، مثلا سیاست و مبارزه و این حرفا معنی نداره، عالم عالم عشقه، حالتو بکن. و از هر کدوم از این جریان ها یه استفاده ای بردن، یک برنامه روش، با هر کدوم از اینا یه بخشی از اسلام رو فلج کردن، خواستن فلج کنن. اون شاخه دیگه شم که همین عرض کردم، جریان روشنفکری سکولار، اسلام مدرن، اسلام لیبرالیزه شده که بازم یک اسلام شخصی است در مسائل عبادی و فردی، ولی در مسائل نظام سازی، تمدن سازی اینا کاملا غربی لیبرالیزه. و اینکه آقا ما همه چیز رو میاریم از کاملا وابسته میتونیم بشیم در اقتصاد، سیاست خارجی، در تعریف علم، فلسفه، همه چی سکولاریزه باشه، اما شخصا هم مذهبی باشه، هر کسی میخواد بره حج میخواد نره. این دو یا سه شاخه رو اینا تقویت کردن، منتها تو اینا اون شاخه ای که میتونست استفاده عملیاتی و نظامی هم ازش بشه همین جریان متحجر بود، که چون اغلب جهان اسلام هم اهل سنتن، اینا تبدیل بشن به سخنگویان اهل سنت. و جالبه بدونین که حدود مثلا اول تو قرن 19 که آل سعود اولین، چون اینا سه تا خیزش داشتن با کمک، که سومیش دیگه با کمک انگلیس و غرب مسلط شدن بر جزیره العرب، در تمام اون سه مورد همه جا با اهل سنت و علماء سنی درگیر شدن، سنی کشی کردن. مثلا قبل از اینکه شیعه کشی کنن، اینا هزاران هزار سنی رو، علماء سنی رو کشتن، حتی علمای هم مذهبشون رو، چون اینا هم از تو مسلک حنبلی آمدن، علمای حنبلی از طرف اونا تکفیر شدن که این سنی نیستن، اینا منحرفن، چون اهل سنت مثلا زیارت رو هیچ وقت شرک نمیدونستن. اینا از وقتی آمدن گفتن سفر برای زیارت و زیارت و اینا شرکه و حرفا، که به همین از جمله به همین دلایل علمای بزرگ سنی تکفیرشون کردن، گفتن اینا منحرفن. خب اینا سه چهار تا استفاده داشتن برای غرب، یعنی سه چهار تا پروژه از طریق اینا پیش بردن. یکی عرض کردم ضربه زدن از پشت به عثمانی ها به اسم عرب و ترک، به اسم حنبلی و سلفی در برابر حنفی که اونا حنفی بودن عثمانی ها، به اسم اینکه مبارزه با ظلم ترک بر عرب و استقلال اعراب. غرب هم به اینا وعده داد که شما کمک کنین عثمانی ها رو از کشورهای عربی و از حجاز و اینا بیرون بریزین با هم دیگه، بعد ما مدیریت جهان عرب رو میدیم دست شما، شما بشید شاه عرب، با هم دیگه کار کنیم. این وای وعده اومدن که بعدش، البته قبل از اون به اون شریف حسین که اینا شریف مکه بودن به اصطلاح، و اونا اتفاقا باز با وهابیا مخالف بودن، باز اونا یه آبشوستر بودن، گرچه اونا هم فریب انگلیسا و غربیا رو خوردن و دوچار خیانت شدن، ولی اول به اون انگلیسا وعده دادن، گفتن که شما کمک کنید حجاز و کشورهای عربی از دست عثمانی نجات بدیم، شما بشید شاه عرب. او هم کمک کرد. بعد وسطش دیدن این آل سعود بیشتر به درد میخورن با ایدئولوژی وهابیت، اونا رو گذاشتن کنار، نوکرشون رو عوض کردن، که بعد با او شریف حسین گفتن مکه و مدینه دست تو، به بچه هاتم دو تا کشور میدیم، یکیش اردن بود یکی عراق. شاه اردن و عراق، اردن و هاشمی و عراق، اینا همه در واقع دو تا پسرای شریف حسین بودن. به جای کل سرزمین عرب اینا رو دادن به اونا، گفتن دیگه ساکت باش حرف زیادی نزنید، و به جاش آل سعود آوردن. بعد گذاشتن این دو تا با هم بجنگن، ببینن اون که قوی تره اون مسلط بشه، که آل سعود دیدن مستعد تره، هم وحشی ترن، خشن ترن، هم خودفروخته ترن، و هم زمینه گسترش درگیری با سایر مسلمین شیعه و سنی رو بیشتر دارن، چون شریف حسین اینا ضعیف بودن، اما دیگه به فکر مسلمان کشی و جنگ با مسلمین و حرفا نبودن خیلی. اینا میخوام بگم یه بخشی از تاریخ این منطقه است که بلاز هم فقهی کلامی هم تاریخ سیاسی بهش باید توجه داشت. این یک استفاده از اینا. استفاده دوم که از آل سعود و وهابیت کردن، راه انداختن جنگای مذهبی بود، یعنی مسئله وحدت امت اسلام، پذیرش اسلامی که در حدی بود که در همین مسجد الحرام اذان شیعه هم گفته شد، یعنی جناب عالم بزرگ لبنانی که المراجعات رو نوشتن، جناب شرف الدین، ایشان اصلا در چیز با پیگیری ایشون در خود مسجد الحرام اذان شیعی گفته میشد قبل از اینکه وهابیا بیان. شما ببینید، یعنی به چهار مذهب سنی و مذهب شیعه اذان گفته میشد. جهان اهل سنت هم به حد رسید بعد از این قضايا، بعد ها زمان آقای بروجردی و اینا که الازهر اون شیخ محمود شلتوت سریع اعلام کرد مذهب شیعه یعنی مذاهب اسلامی 5 تاست و اگر یک سنی از یکی از 4 مذهب شیعه بشه این اشکالی نداره، مثل اینکه یک شافعی حنفی بشه کافر نمیشه، همینطور که اگر یک شافعی سنی یک مالکی یا حنفی بره شیعه جعفری بشه. جهان اسلام تا قبل از اینکه وهابیت بیان اهل سنت رو تعریف کنن به اینجا رسیده بود، به اینجا که مثلا وقتی فلسطین به دست یهودیا افتاد، صهیونیستا افتاد، اولین راهپیمایی باید گفت اولین راهپیمایی روز قدس، البته این روز نبود ولی به این عنوان، اولین راهپیمایی قدس رو مردم شیعه در عراق انجام دادن به رهبری مرحوم کاشف الغطا که صحبت ده یا ده چند ده هزار جمعیت بود که اصلا در جهان اسلام اولین راهپیمایی برای هیچ کس اصلا بس شیعه سنی نمی کرد. اولین کشور غیر همسایه‌ای که ثبت نام کرد برای عملیات در فلسطین نیروی جهادی ایران بود، همین نواب صفوی در مسجد شاه، مسجد بازار تهران رسما اعلام کرد ثبت نام. اون موقع 5 با جمعیت تهران که کلش اون موقع معلومه چقدر بوده، مثلا نمیدونم چند صد هزاری اگر بوده، حالا نمیدونم دقیقاً چقدر بوده ولی خیلی کم بوده غالبا، اون موقع 5000 نفر برای عملیات جهادی و استشهادی در فلسطین ثبت نام کردن. بعد جلوی ثبت نام ها رو دولت حکومت گرفت که گفت آقا این کارا چیه و فلان اینا. خب این فضای قبل از وهابیت و آل سعود بوده، ولی اینا از وقتی که آمدن به خصوص از بعد انقلاب ما که ترسید غرب و اینا و شروع کردن هزاران مدرسه با میلیاردها دلار نفتی تربیت طلبه وهابی، یعنی تا قبل شما اگه مثلا 40 سال پیش همین پاکستان که الان شده یکی از منافع وهابیت و کادرسازی برای اینا میرفتید، اصلا شما وهابی نمیدیدید تو پاکستان، همه سنی، یعنی نسل قبل از اینا اغلب اینا سنی های محب اهل بیت، اهل زیارت، همین افغانستان، پاکستان، هند، اصلا این حرفا نبود. کشورهای عربی همینطور، کشورهای سنی از آفریقا تا بالکان، بوسنی، اینا همه جا اینا سنی و محب اهل بیت بودن. اصلا بسیاری از کشورها از شرق آسیا تا قلب اروپا تا آفریقا تفکر تصوف و عرفان حاکم بود، هنوزم هست و تصوف همه میگفتن در واقع تشیع است که با ظاهر فقه حنفی مثلا یا هر فقه دیگری می آمدن، چون نمیخواستن سریع بگن شیعه، ولی عملا معارف شیعه و از جمله حب اهل بیت و اینکه تقریبا نزدیک به همه طرق صوفی در عالم برمیگرده ریشه شون به علی ابن ابی طالب، تقریبا همشون. اغلب جاهای شما برید ببینید همین با روح عرفان اسلام رفته، سنیش، سنی ها همه اینجوری هن و اینا معمولا محب اهل بیتن. تا قبل تا ای که اینا آمدن تو این 30-40 سال میلیاردها دلار ریختن با کمک غربیا که اصلا تعریف اسلام و تعریف سنی رو خیلی جاها عوض کردن. پس هدف دوم زدن تقریب و وحدت امت اسلامی و ایجاد جنگ مذهبی بین مذاهب، ادبیات تکفیری بود که الان دارید آثارش رو میبینید. هدف سومی بود که توی منطقه نفت کشف شد، آل سعود بهترین سگ پاسبان نفت و منابع نفت غرب بودن و اینقدر برای غرب اینا مهم بود که چرچیل که زمان جنگ اول از فرماندهان نیروی دریایی انگلیس بود، در جنگ دوم هم که تا نخست وزیر رسید، سریع گفت بدون نفت ایران ما هر دو جنگ رو میباختیم. خیلی چیز عجیبیه، گفت اصلا نفت ایران باعث شد سوخت به تانک ها و هواپیما ها و کشتی های ما و اینا رسید و جنگ اول و دوم رو ما با نفت ایران بردیم، منابع غارت منابع ایران ما رو نجات داد و بعدم که این نفت تو منطقه عربستان و کشورهای خلیج فارس. نکته سوم هم این مسئله بود، یعنی غارت منابع انرژی و نفت جهان اسلام و چند تا چیز دیگه، عوامل کوچیک کوچیک اینا رو درست کردن. این رژیم عربستان سعودی 82 سال پیش اصلا چنین رژیم 85 سال پیش نبوده، اصلا کشوری به نام عربستان سعودی نبود به اسم یک خانواده. خشونت هم وجه دیگر اینا بود که یک اسلام احمقی رو تو دنیا معرفی کنن که هر کس میل به اسلام و معنویت اسلام، اخلاق اسلام، عقلانیتش، تمدن اسلام پیدا میکنه اینا رو نگاه کنه و اصلا از قیافه هاشون بترسه، بگه مرده شور شما رو ببرن، عطا اینا رو به عطا اسلام رو به لقاش ببخشه. و اینا خیلی نقش داشتن در اسلام گریزی در دنیا و در ای که تبلیغات صهیونیستا، یهودیا و صلیبی های متعصب غرب علیه اسلام اثر کرد، خصوص در اروپا و در بسیاری از کشورها افکار عمومی شکل گرفت علیه اسلام، خیلی جا با نشون دادن این لولوی وهابیت و آل سعود و اینا بود. مخصوصا الان که دیگه تا میگن اسلام میترسن دیگه. مجموع ای آل سعود و وهابیت از هر طرف که به این منشور نگاه میکنی نحسه، از هر طرف، به لحاظ اقتصادی برای جهان اسلام، به لحاظ سیاسی سیاست خارجی، به لحاظ مذهبی و از تشکیل رژیم صهیونیستی بدون کمک آل سعود و وهابیت اصلا امکان نداشت. و اولین کشوری که صهیونیسم رو به رسمیت شناخته اینا بودن. و تو اسناد هست، من بخشش یه وقتی هم تو گفت عرض کردم خوندم، متاسفانه به اسناد رجوع نمیکنن که خیلی تاریخ دم دست نمیرن بخونن، که اصلا اینا رسما انگلیس اعلام میکنه اگر آل سعود و ایدئولوژی وهابیت نبود اسرائیل تشکیل نمیشد. مسلمین به جامعه هم انداختن، اولین تحصن ها و اعتصاب در بازارهای فلسطین و کشورهای عربی، اردن کجا، علیه صهیونیست‌ها رو انگلیس رسما به آل سعود میگه که برو تمام اعتصابا رو بشکن و این کارو میکنن. اینا هم از موضع فتوا که از مکه مکرمه، از مدینه منوره فتواهای علما و اسلام حرام است، تحصن، تحصن علیه صهیونیست‌ها حرام است، فتنه میشه بین چیز خون و جان مسلمین فلان، به جایی که حکم جهاد بده. اینا فقط حکم جهاد علیه مسلمین میدن. این هم یک مسئله دیگه. تا به حال هیچ آخوند آل سعود حکومتی فتوای جهاد علیه مثلا آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، علیه اشغالگران، علیه کفار هیچ وقت فتوا ندادن. تمام فتوای جهاد علیه مسلمینه، تکفیر علیه مسلمین. فقط بحث شیعه بنابراین نبوده. اینا یه وقتی و اوایلی که حاکم شدن با گرای انگلیس حمله کردن به سمت عراق و سوریه، تو همین حلب، تو همین سوریه اینا جنگیدن هم و اوایل و قتل عام میکردن مردم رو، تا همین یمن، از شافعی های یمن تا حنفی های سوریه رو خنجر میذاشتن رو گلوشون، سنی ها رو که باید وهابی بشید و اعلام میکشتن، میگفتن شما همتون مشرکید. فقط شیعه نبود، بله اومدن بیت نجف و کربلا حمله کردن، غارت کردن، طبق بعضی نقلات تا بیش از 20,000 نفر رو کشتن تو همین نجف و کربلا، 150 سال پیش، 100 سال پیش، تو قرن گذشته، تو اواخر قرن 18 و تو قرن 19 ای کارا رو کردن و آمدن تمام اموال مردم رو، شیعه و سنی رو غارت کردن در نجف و کربلا و بعد تقسیم کردن. خمس اموال رو خود رئیس آل سعود خمس خودش رو برداشت، بقیه‌اش هم گفت هر که سواره آمده 2 سهم، هر که پیاده 1 سهم. یعنی اینا کافر بودن، غنیمت جنگی به این شکل آمدن. اینا از این قبیل مسائل دار. تو قرن 19 اینا به بصره، به سوریه، به بغداد حمله کردن، که در بغداد و بصره و اینها غیر از نجف و کربلا چقدر سنی کشتند. مردم شیعه و سنی قبائل عراق در برابر غارتگران وهابی متحد شدن، با اینا جنگیدن که بیرونشون کردن از بخشای از عراق. اون زمان خب ترکیه که همین عثمانی بود، مصر هم جزء توابع عثمانی بود دیگه، در واقع مصر و ترکیه که الان حالا توی مواضع فعلی روشن وضعیتشون و اینا، اون موقع ارتش مصر و ارتش ترکیه عثمانی و زمان فتحعلی‌شاه قاجار ارتش ایران، هر ستایی اینا علیه جریان‌های وهابی و آل سعود متحد شده بودن. یعنی حتی شاه قاجار پیغام میده که اگر، چون این منطقه دست عثمانی است و ارتش مصر، میگه اگه اینا رو سرکوب کردید کردن، اگه نه ما خودمون میایم، یعنی ارتش ایران قاجار میاد و اینا رو حسابشون رو میرسیم، چون اینا حجاج ایرانی و عراقی شیعه و غیر شیعه که میخوان برن مکه، اینا سر را غارتشون میکنن، میکشن، تجاوز میکنن، سر میبرن، یا اینا رو خودتون کنترل کنید، سرکوب کنید، یا ما میایم. که بعد عثمانی میگه نه ما خودمون اینا رو درست میکنیم. به ارتش، چون عثمانی داشت تو اروپا میجنگید، به مصر میگه که، به پاشای مصر میگه که ارتش تو بردار. ارتش مصر میاد توی همین منطقه عراق و سوریه و حجاز میجنگه با آل سعود. آل سعود و وهابیا پشتشون انگلیسیان و عملا یه جبهه بندی تشکیل میشه بین اعراب و ترک های سنی و با هم یک طرف، آل سعود و وهابیا با انگلیسی ها یک طرف، جنگی از یمن تا حجاز تا عراق تا حلب و سوریه، شبیه همین وضعیت الان اولی که اینا تأسیس شدن. غرب و انگلیس ها پشت سر اینا جناح میگیرن، جبهه میگیرن، ولی اینا شکست میخورن. دولت عثمانی و مصر، ارتش مصر، این آل سعود و وهابی ها رو شکست میدن، چون اونجا خودشون داشتن تو بالکان میجنگیدن، هم با روسا هم با انگلیسی ها و فرانسوی ها و غربی ها. جالبه که اینا رو از سوریه و عراق اینا که بیرون میکنن، جانشین سعود یک امیر عبدالله دیگه بوده قبل از عبداللهی که مرد، او رو دستگیر میکنن، اسیر میکنن ارتش مصر و عثمانی، به عنوان اسیر میبرنش، تحویل عثمانیش میدن. و این همون زمانیه که عرض کردم قاجار هم همینطور. حالا اونجا یکی از بحثاشون هم همین سنیایی بود که اینا به مزار و مرقد پیغمبر و اهل بیت و اولیاء و خدا و اصحاب پیغمبر توهین میکنن. اصلا یکی از دلایلی که اینا همون موقع توسط هم حکومت‌های سنی هم علما سنی تکفیر شدن همین بود که توهین میکردن. و وقتی هم رسیدن مدینه رو بالاخره گرفتن، ریاض رو گرفتن، جده، مدینه، مکه، اینا همه رو با کمک غربی ها انگلیسی ها گرفتن، فقط بقیه رو تخریب نکردن. به قبر اصحاب پیغمبر خیلی ها توهین کردند و اینا، فقط بحث اهل بیت نبود. بعدم آمدن خود مسجد النبی که قبر پیغمبر رو خراب کنن، اون بقعه و قبه و اینا رو خراب کنن دیگه. اونجا بعضی از مردم و علمای سنی محکم ایستادن تا حد مثلا که حکم جهاد و ما میستیم اجازه نمیدیم جسارت بشه. اونجا ترسید این قبر گنبد سبز پیغمبر و اینا رو دیگه، ترسید اونا رو کلا خراب کنه. ولی تا خود قبر آمدن جلو دیگه، همه رو تخریب کردن کلا. میخواستم عرض کنم مسئله فقط بحث یه حجاج ما الان نیست، که اصلا اولا جان انسان از نظر اینا هیچ ارزشی نداره. یعنی مثل آب خوردن برشون آدم کشتن، چیزی که قرآن شریف میگه جان یک انسان مساوی است با جان کل بشریت، قتل یک انسان مساوی است با قتل 7 میلیارد انسان. اینا اصلا برشون جان انسان، مال و ناموس مردم و آبروی اسلام، عزت اسلام هیچ. خشونت قبیله‌ای جاهلی ترکیب شده با یه مذهبی از نوع تفکر خوارج، که خوارج به لحاظ مذهبی فقهی کلامی با اینا خب فرق دارن، جدا از اینا هستن، ولی که به لحاظ مشی عملی و نوع نگاه به دیگران خشن سطحی، دقیقا اینا از جهات زیاد شبیه ترین گروه به خوارج هم. منتها مشکل ما الان اینه که به تعداد زیادی قربانی دارن اینا، جوانان مسلمان سنی که اتفاقا خیلی هاشون به نظر بنده تحت تأثیر انقلاب ما اسلامگرا شدن به فکر تشکیل حکومت اسلامی. منتها دلشون نمیخواست زیر بار شیعه برن، می‌خواستن ورژن سنیش بشه. نوع سنیش هم که مدل سنی حکومت اسلامی نزدیکترین مدلش به ما، به تفکر اسلامی بین اهل سنت، همین جریان اخوان المسلمین بودن. البته جریان مؤسسشون حسن البنا که او اصلا خودش جزو سنیای محب اهل بیت و طریقت‌های صوفی بود و شاگرد سید جمال، اصلا یکی از شعارهای اصلیش وحدت جهان اسلام، وحدت مذاهب و تشکیل امت واحده بود. حتی سید قطب هم که ایدئولوگ روشنفکر اخوانی هاست و خیلی تأثیر داشت تو شرایط جدید در جهان عرب و اسلام و خیلی مؤثر بود افکارش، او هم تقریبا برداشت بنده ای که واقعا در 90% افکارش شبیه شعرا و افکار انقلاب اسلامی است. یعنی با اینکه سید قطب قبل از امام حرکتش و اینا هست، ولی گاهی آدم وقتی نگاه میکنه اینا تقریبا بیش از 90% حرفاش اصلا عین شعرا انقلاب ماست. یه جایی البته تفاوتایی داره، یه جایی اشکالاتی برش هست. اگه بخوام تشبیه کنم قضیه سید قطب رو در بین در مصر، چون در زمان جمال عبدالناصر بود دیگه، تقریبا نسبتی که بین سید قطب با ناصر اتفاق افتاد شبیه جریانی بود که بین نواب و مصدق اتفاق افتاد. یعنی مصدق یه عنصر ملیگرای ضد انگلیس برای نجات نفت و استقلال کشور و اینا فعالیت میکرد، ولی خب عملا به لحاظ گرایش سیاسی لایق بود دیگه. حالا منظورم نیست که خودش مذهبی نبود، خودش من نمیدونم، حالا چیز مختلف شنیدم، ولی از بعضی افراد که شنیدم که مذهبی بود و اهل نماز و اینا، ولی به لحاظ فکر مبارزه سیاسی خب مبارزه دینی نبود، مبارزه ملی بود، بالاخره ضد انگلیس، ضد استعمار بود، با گرایش ناسیونال دموکرات به اصطلاح. با اونش کار ندارم الان. در مصر ناصر سوسیال ناسیونالیست بود، یعنی هم ناسیونالیسم عربی بود ولی با گرایش چپ سوسیالیست و اینها. یه جریانی رو راه انداخت که بعد از او امثال قذافی و بعثی های عراق و صدام و کی و حافظ اسد و اینا همه در واقع خواستن کپی برداری از ناصر بکنن با شعار عزت و قومیت عرب و ترکیبش با سوسیالیسم، که همه‌شون هم به سبک او از طریق ارتش و کودتای انقلابی علیه رژیم‌های سلطنتی وابسته به غرب سر کار آمدن. از اون طرف سید قطب اونجا شعارش حکومت اسلامی بود، ضمن اینکه آدم خب رفته بود آمریکا و از آمریکا برگشت، اتفاقا بیشتر به تشکیل حکومت اسلامی معتقد شد. حالا اینکه دارم عرض می‌کنم نسبت بین این جریان با جریان آل سعود وهابی‌ها، اینکه بعضی دوستان الان می‌بینید قضیه ترکیه یه حالت دوگانه ای داره، از یک طرف با آل سعود هست، از یک طرف شعار لایک میده که اینم اخوانی اند، یه خودشون اخوانی میدن، از یک طرف شعار لایسیته میده. حتی وقتی این جنبش های عربی اسلامی ایجاد شد در لیبی و تونس، سفر کرد همونجا ها، گفت که نگید حکومت اسلامی، دنبال حکومت لایک باشید مثل ترکیه. از یک طرف خودشون رو بخوان به عنوان جایگزین سلاطین عثمانی، احیاء جریان در واقع نو عثمانی. خب اگه جریان عثمانی باشه، حکومت عثمانی لایک نبود، اصلا ادعای خلافت داشت. یه تناقضایی توش هست. از یک طرف تعهد داده ای اردوغان و اینا به غرب که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، کمپ دیوید رو به رسمیت بشناسه، علیه اسرائیل ادا در بیارن، ولی هیچ ضربه‌ای به اسرائیل نباید بخوره. از اون طرف اگه یادتون باشه، اینا وقتی آمدن شعار این بود که آقا دو تا مدل اسلام داریم، یک اسلام رادیکال بنیادگرا، اسلام ایرانه، این خطرناک انقلابی تش پیشرفت و تمدن اینا نیست، یک اسلام مترقی داریم، اسلام ترکیه است. این تا چند سال پیش اینو میگفتن که این اسلام خیلی بحث جهاد و نبرد و نمیدونم شهادت و حکومت اسلامی حرفا نمیکنه، ولی عملا با دموکراسی آمده سر کار. یه اسلام غرب پسند جهان پسند امروزی است و دموکرات مسلمان های دموکرات، اقتصاد ترکیه نمیدونم جهانی است، تجارت جهانی، پیشرفت فلان اینا. میخواستن تمام جهان اسلام رو بگن آقا به جای الگوی ایران برید که یک الگوی انقلابی خطرناکیه، برید سراغ الگوی ترکیه که این لیبرال دموکرات با غربم سازگار و دعوا هم با کسی نداره، پیشرفت اقتصادیش هم مثلا ببین چه جوریه، تناقضا چه جوری سرباز میکنه. حالا یه مرتبه بزرگترین حامی داعش و خطرناکترین تروریست ها و بعد جنگای داخلی، جنگ ترک و کرد، جنگ نمیدونم علوی و سلفی، نه همه تو ترکیه داره شارژ میشه و تقویت و حمایت میشه، شدن از حامیان هم تروریسم هم صهیونیسم تو منطقه، تروریسم وحشی بنیادگرا، در حالی که خودشون هم میدونن دارن به خطر میافتن. یعنی اقتصاد ترکیه میدونن همش رو توریسم و تجارت خارجیه، یعنی 50 تا بمب تو شهرهای ورور تو بندرها و اینا منفجر شه، اینا یه مرتبه میپوکن، اقتصادهای حبابیه، الان خودش تو هچل خودشون افتادن. یک تناقض ایجاد شد. میخوام این از جهت عرض کنم ما دو تا جریان قوی تو جهان تو سنی داریم، اینجا هم باز نقش آل سعود و وهابیت روشن بشه. یه جریانی بود که جریان اخوانی ها بود، این جریان نزدیکترین جریان به ما بود و به اسلام تقریبی و انقلابی، این جریان در رأسش سید قطب و قبل از او خود حسن البنا، البته سید قطب روشن فکر عالمتر و روشن فکر و نظریه پرداز بود، حسن البنا آدم بسیار اهل معنا و هیئتی و خیلی با اخلاصش، با سوز و اخلاصش بنیان یک جریانی رو گذاشت، ولی خب اکثر تئوری های امروزیشون مال سید قطب. سید قطب رو بعضیا گفتن نقش داره در تئوریزه کردن جریان تکفیری امروز، ولی واقعیتش اینه که خود سید قطب به این معنا تکفیری نبود، یا لااقل گرایش غالبش اینطور نبود. اخوانی ها داشتن به موازات این جریان وهابی آل سعود می آمدن، این دو تا جریان اصلی تو جهان اهل سنت شده بودن، پلی زده شد بین جریان های اسلام گرای روشن فکر شیعه و سنی، که آقا ببین ما چقدر حرفامون شبیه همه، حتی کتاب تفسیر فی ظلال القرآن مال سید قطب رو شبیه اتفاقی که اینجا افتاد که نواب صفوی با مصدق درگیر شدن، اول با هم بودن، حتی سر قضیه قوام برگشتن دوباره مصدق نقش اصلی رو، یا هم قضیه امضاء سند ملی شدن نفت تو مجلس رو نواب و فدایان ایفا کردن، حتی خود مصدق هم گفت، جبهه ملی اون موقع هم گفتن، همه گفتن اگر این دو سه تا عملیاتای استشهادی نواب نبود، نه ملی شدن نفت تصفیب میشد تو مجلس، نه مصدق برمیگشت سر کار. خب اینا همه اول با هم بودن، کاشانی، مصدق و نواب، بعد اختلافات پیش آمد، بعدی که زمان دکتر مصدق، نواب صفوی میفته زندان، یک سال خورده تو زندانه، و از اونجا به بعد درگیری شروع میشه، بعدی که یکی از جریانهای فدایی نوجوان اینا میره حتی فاطمی رو میزنه که مجروح میشه، خودش هم میفته زندان. شبیه اتفاق در مصر افتاده، یعنی سید قطب و اینها اول با جمال عبدالناصر که تو قضیه کانال سوئز و اینا اولین ضربه قوی رو به اسرائیلیا و به غربیا زد، بعد شکست خورد، از همون حالت از همونجا عقده بین جهان عرب به وجود اومد، چون تنها رهبر عربی بود که ایستاد و یک ضربه زد به اینا، اون تا بعد دیگه شکست خورد و آخرام دق کرد و این حالت مون تا و زمانی که حزب الله اومد دوباره این حالت تغییر جهان عرب رو جبران کرد تو جنگای بیرون کردن اینا از لبنان، جنگ 33 روزه هم تا ادامه که متا اینا همش حسادتیه که چرا اینا شیعه ان، کاش که سنی بودن که برای عزت به عرب برگشت، چرا به دست شیعه برگشت. اونجا هم یه اتفاق افتاد، درگیر بعد درگیر شدن با هم ایجرنای اسلام گرا و زمان ناصر سید قطب تو زندان‌های مصر انقلابی اعدام شد و هزاران نفر از اینا بازداشت و اینا شدن و اینجا یک اتفاق خیلی بدی افتاد. اینو میخوام بگم که این سوء استفاده آل سعود و وهابیت بود. اتفاق بسیار بدی که افتاد این بود بعد از اعدام سید قطب در مصر که این جریان هم بالاخره جریان غیر دینی بود، مثلا ناصر هم شعار نه که شخصا مذهبی بود اما شعار دینی نمیدادن، مثل مصدق ما بود مثلا به یک معنا. بعد از اینکه سید قطب و چند هزار نفر از این جوانان اسلامگرای سنی که انقلابی بودن و علیه آمریکا و اسرائیل اینا بودن، به خصوص علیه اسرائیل بودن، علیه رژیم‌های فاسد عرب بودن، هزاران نفرشون یا کشته یا زندان، درگیری، تبعید، بعد یک موج عظیم اینا از جمله برادر سید قطب محمد قطب اینا فرار کردن از مصر، مهاجرت کردن، آمدن عربستان. یک اتفاق بسیار بدی که اونجا افتاد که الان داریم آثارش رو می‌بینیم این بود که یه بخش از کادر رهبری اخوان المسلمین که سالمترین جریان سنی بودن و عرب همه جای جهان اسلام هم هستن، یعنی تو از مالزی شما بگیرید تا مراکش، ترکیه، کجا، هند، همه جا جریانای اخوانی هستن، همه جا هم با ما بودن و از انقلاب که اینجا پیروز شد در ایران، اینا همه از امام و از انقلاب حمایت کردن، نسل قبلشون. حتی همین رهبر قبلی اخوانی ها که زمان جنگ 33 روزه اعلام کرد ما 10,000 رزمنده مجاهد مصری اخوانی میخوایم بفرستیم به کمک سید حسن نصرالله و حزب الله. اصلا بحث شیعه سنی مطرح نبود، گفتن حکومت مصر مبارک نمیگذاره. ولی کار کم کم رسید به اینجا، این انحراف از همون وقت شروع شد. بعضی از این اخوانی ها که رفتن عربستان پناه بردن زیر پروبال آل سعود قرار گرفتن، چون ناصر بالاخره انقلابی بود، ضد آمریکایی بود، ضد رژیم آل سعود بود. اخوانیای هم فکرشون فکر آل سعود و وهابی و آمریکایی نبود، ولی چون اینا پناهگاهشون شد عربستان، اونا روشون کار کردن، یک نسل دومی تقریبا تو اخوانی ها به وجود آوردن که اینا دیگه افکارشون به افکار وهابی تقریبا نزدیک شد و گره خورد. این که شما ببینید از القاعده تا گروه های مختلف جهادی سنی تا حتی همین داعش، اغلب رهبران درجه یکی که اینا تو جوانی مرید سید قطب بودن، کتابای او رو خوندن، الان دیگه جایی میرسن خودشون عرض اندام میکنن، اصلا اون افکار سید قطب و حتی اخوانی ها رو تکفیر میکنن، حتی این داعش اخوان المسلمین و مرسی رو هم تکفیر کرد، با این که مرسی خودش جزو جریان اخوانی بود که گرایش های سلفی داشت برخلاف اون شاخه دیگه، چون تو اخوانی ها سه تا شاخه حداقل هست، یه عده‌شون جریان مذهبی غرب زده هن، غرب گرا، مثل مرحوم منس بازرگان ما چجوری بود، یک گرایشی توی اخوانی ها اینجوری هن، یک گرایش اینا آدم های متعادل تقریبی هن، مثل اون رهبر قبلی اخوان و بعضی از اینها که اینا دشمن اصلی فرید، البته با شیعه مشکل دارن ولی شیعه رو دشمن نمیدونن، معتقدن باید شیعه رو هدایتش کرده، اینا گمراه هن باید هدایت کرد، و یک عدهشون هم تکفیری هن که متاسفانه این شاخه توی این اواخر قوی شد تو اینا، حتی خود مرسی هم تو دام اینا افتاد، حاضر شدن با آمریکا معامله کنن که با آمریکا با این شرط که اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، علیه اسرائیل کاری نکنید، دو با ایران و حزب الله و سوریه و شیعه نزدیک نشید، دعوای مرز شیعه سنی رو پررنگ کنید، با این دو شرط ما اجازه میدیم که از مصر تا ترکیه حکومت ها دست شاخه سازشکار اخوانی ها که با غرب میسازه، مثل همین تیپ اردوغان که اصلا با اسرائیل کار نداره، مدام جنگ و سوریه فقط اسرائیل فقط حرف میزنه. بنابراین خیانت بعدی که اخوان چیز آل سعود خیلی نقش داشت درش و جنایت بزرگی بود، این بود که حتی جریان های اخوانی رو هم اینا کم کم چند شاخه کردن و بعضیاشون رو واقعا منحرف کردن به سمت خودشون کشوندن. و یه اتفاقی که در تاریخ مبارزات اهل سنت و جهان عرب در 200 سال گذشته علیه استعمار سابقه نداشته، پیدایش این همه جوان سنی تکفیری. اصلا چیزی نبوده در این عهد، یعنی عملا جریان انقلابی سنی رو اینا، جریانهای اصیلش رو به حاشیه بردن، ضعیف کردن، جریانهای گرایشات تکفیری در اینا تقویت شده. البته اینا بدنهشون میدونید، حتی رژیم آل سعود هم قبول ندارن، یعنی بدنه داعش و القاعده و اینا، رهبران القاعده و بدنه حتی داعش صریح میگن رژیم های منطقه آل سعود اینا همه کافر و فاسدن، باید از بین برن. ولی کن عملا هیچ اتفاقی تو این زمینه نمیفته، همش جنگ با انقلابیون و با شیعه و ایناست. اخیرا یکی از ایدئولوگای اسرائیل صهیونیستا گفته بود که فرق شیعه و انقلابی و سنی انقلابی اینه که شیعه به رهبری ایران میگه دشمن اصلی اسرائیله، باید اسرائیل از بین برد، ما وارد جنگای مذهبی نمیشیم. او جریان داعش و اینا هم، اونا هم دشمن آمریکا و اسرائیلن، منتها اونا میگن اول حساب شیعه رو باید برسیم، بعد حکومت‌های فاسد عربی سرنگون بشن، آخرش میریم سراغ اسرائیل، که تقریبا میشه بعد از ظهور امام زمان و اینا. یعنی دستبندی هم کردن تحت عنوان دشمن داخلی، دشمن خارجی، دشمن دور، دشمن نزدیک. اتفاقا این حرف هم از حرفای سید قطب بود، ولی معنای دیگری داشت. معنایش این بود، او حرفی که اتفاقا تو انقلاب ما هم گفته میشد، که بعضی هم میگفتن آقا ما از درون لازمش درون خودمون رو اصلاح بکنیم، اشکال ضرورتی به اصلاح نیست، شاه باشه، کی باشه، فساد باشه، اینا همه باشه و اینا، بریم به یک مرحله بعدترش فکر کنیم. سید قطب میگفت این یک بازیه، یک بهانه است. کسی که میخواد از وظیفه قطعیش فرار کنه میگه بریم مسائل درجه چندم حل کنیم. تو اگه راست میگی دنبال اصلاح جامعتی، چطور میتونی توی مثلا ایران ای تفکر، تو ایران چگونه میشه با وجود شاه به تمدن اسلامی اندیشید؟ ولی امام دقیقا همین بحث رو میکرد دیگه. شما یادتون اونا که حالا سنشون بالاتر، یادشونه که غیر از امام تقریبا هیچ جریانی توی مبارزات ضد شاه در ایران نمیگفت رژیم سلطنت باید سقوط کنه، نباشه. حتی نمیگفتن شاه نباشه، همه میگفتن یه اصلاحاتی بشه. مثلا جبهه ملی و نهضت آزادی و اینا میگفتن که کمی دموکراتیزه بشه، پارلمان باشه، انتخابات باشه، ولی شاه باشه، رژیم سلطنت هم باشه، استبداد یک کمی مهار بشه. این فکر از خود مصدق بود تا بازرگان بود تا دیگران بود، قصد اصلاح هم داشتن با هر گرایشی. روحانیت هم اغلب روحانیت معتقد نبودن رژیم شاه میشه سقوط کنه اصلا، ولی لذا میگفتن آقا الان جای وقت تقیه است. امام که میگفت شاه باید بره، رژیم سلطنت باید بره، بین حوزه های روحانیون ما هم در نجف و کربلا و مشهد و قم و اصفهان اینا به خصوص او اوائل طرفدار نداشت خیلی. البته مراجع از شخص امام حمایت اکثرشون کردن، به خصوص وقتی که خطر بازداشت و اعدام امام حتی پیش آمد و اوائل و بحث تبعید و اینا. ولی به کسایی مثل آقای شریعت مداری که اصلا صریح علیه امام موضع میگیره و از همون سال 42 و اینا صریح میگفت اصلا از رژیم سلطنت شاه دفاع میکرد، اسنادش هم از لانه جاسوسی هم اسناد ساواک بیرون آمد، ما کسایی مثل ایشون هم داشتیم مثلا معتقد بودن رژیم باشه. بقیه هم که با رژیم مخالف بودن میگفتن نمیشه علیه سلطنت حرف زد یا علیه سلطان حرف زد. دیگه رادیکال تریناشون میگفتن ببینیم میشه در آینده دور شاه بره به جاش مثلا بچش بیاد، همون جوری که اول شاه آمد رضا به جای رضا خان آمد، یک کمی باز و اینا بود تا مستقر بشه، یک 10-12 سالی فضا باز بود نسبتاً تا کودتای 28 مرداد کشور اشغال شده بود، بچه شاه بیاد یک کمی فضا رو باز کنه. اینه دیگه حد اکثر حرفا بوده. امام آمد گفت اصلا بگید مرگ بر خود شاه، بعدم اصلا رژیم پهلوی، رژیم سلطنت، نه پهلوی، اصلا سلطنت باید بره. یعنی یک چیزی برخلاف 2500 سال بلکه بیشتر سابقه تاریخی در این کشور، یعنی اصلا یک انقلاب عظیم در ساختار سیاسی در کشور. خب امام چرا اینو میگفت؟ برای که امام میگفت تا مسئله اصلی شاهه، الان تا شاه و رژیم رو این دشمن نزدیک بر نداری، نمیتونی بعدن مسئله فلسطین و جهان اسلام و تمدن سازی و پیشرفت علم و این رژیم نمیذاره شما پیشرفت علمی بکنی. اینا وابستن دست نشاندن، یکی از مأموریتاشون اینه که این کشور از نظر علمی جلو نباید بره، باید وابسته باشه. اینا اصلا نمیذارن ما استقلال اقتصادی پیدا کنیم، اینا نمیذارن مدیریت نفت در اختیار منافع ملی در کشور باشه. یا مثلا جریان انجمن حجتیه که میگفتن با شاه نمیشه مبارزه کرد، ما سیاست کار نداریم با بهائیا مبارزه کنیم. امام بهش میگفت آقا ریشه خود ریشه بهائیت هم همین رژیمه. نخست وزیرش هویدا بهائیه، پزشک مخصوص شاه بهائیه، معلم بچهای شاه بهائیان، یک سوم تا نصف هیئت دولت بهائیه، رؤسای اصلی ساواک بهائیان، فرمانده های اصلی ارتش رده های جنرال های درجه یک نصفشون بهائیان. شما با کی میخوای مبارزه بکنی؟ رادیو تلویزیون جاهای مختلف اینا همه دست ایناست. اصلا بهائیت جدا از رژیم قابل حل نیست. خب این همون حرفی که امام در اینجا زد که باید این رژیم رو برداشت، باید کل رژیم های منطقه سقوط کنن. اینا نمیذارن اسرائیل سقوط کنه، عربستان نمیگذاره. این حرف همون حرفیه تقریبا به نظر بنده، البته همون حرفی که سید قطب میزد که آقا به هوای دشمنان دور دشمن نزدیک رو رها نکن، اینا با همه. این حرف درسته، اما الان ورشن چیکارش کردن؟ تو این شرایطی که انقلاب ها به پا شده و وضعیت جهان اسلام کلا تغییر کرده، اصلا حالا آمدن این جریان وهابی انقلابی آمدن همون شعار رو اینجوری معنا کردن که تا مسائل داخل جهان اسلام کلش حل نشه ما یک قدم علیه آمریکا و اسرائیل بر نمی‌داریم، در حالی که اصلا الان شرایط عوض شده. بعد به جای تو بین این همه رژیم‌های عربی درست بری سراغ تنها رژیم‌هایی که با رأی هم پشتوانه مردمیشون قوی‌تره، هم ضد اسرائیلی و ضد آمریکا، یعنی سوریه و عراق، به بقیه کار نداری. حالا هیچ کس به اینا نمیگه شما خلافت اسلامی رو چرا تو اردن، تو مراکش، تو عربستان که مرکز اسلامه، چرا خلافت اسلامی رو اونجا نمیری تشکیل بدی؟ اول چطور آمدید از عراق و سوریه شروع میکنین که این دو تا کشوری که ملحق شدن به جبهه انقلاب و ضد صهیونیسم و اینا، همینجا میخوای خلافت اسلامی درست کنی؟ تازه تو خود ترکیه خلافت اسلامی درست کن. ترکیه که خلافت اسلامی نیست، خودش میگه ما لائیکیم. خب چرا تو ترکیه خلافت اسلامی نمیکنی؟ قطر، امارات، اینا خلافت اسلامی نمیخواد باشه؟ سلطنت قبیله‌ای باید باشه؟ اینجاست که خلاصه بو میده و دم خروس بیرون میاد، اینجاست، بلکه خود خروس میاد بیرون. این برخوردهای گزینشیه. البته متاسفانه الان اون صدمه بزرگیه که به نظر من این آخرین خیانتی است که باز از آل سعود و ایدئولوژی وهابیت داریم میبینیم، اینه که قضایای انقلاب جهان اسلام رو و این بیداری اسلامی رو منحرف کردن. این آخرین خیانتشون هم این بود، یعنی این موجی که برخاست از مصلا و نماز جمعه و مسجد با شعارهای اسلامی بود. لذا اونهایی میگفتن آقای بهار عربیه، مردم میخوان حکومتای لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات بیاد، به اسلام مثل تونس و اینا که اصلا نماز جماعت و حجاب اینا ممنوع بود توهین نشه، آزاد بشه، هر کی میخواد بره مسجد، هر کی میخواد بره میکده، همش برابر بشه. میخواستم بگن این نهضت ها به سمت لیبرال دموکراسیه یا حد اکثر دیگه سوسیال دموکراسی با احترام به مذهب، در حالی که واقعا مسئله این نبود، مسئله شعار اسلامی بود. شما یادتونه تو تمام این جریان های نهضت های بیداری تو تمام کشورهای عربی هی جمعه ها رو اسم گذاری میکردن، یادتونه؟ یعنی نماز جمعه هر هفته میعاد تجدید نفس این نهضت ها بود. هر جمعه که میشد نماز جمعه میگفتن این هفته جمعه، نمیدونم چی جمعه، چی جمعه، چی. این جمعه ها در کشور عربی نقش او چله های انقلاب اسلامی رو که چهلم شهدا رو میگرفتن، اول چهلم شهدای قم تو تبریز، تبریز تو یزد، کجا همینطوره، این جمعه ها کار او رو داشت میکرد. کاملا معلوم بود که حرکتی است در بستر اسلامی، در بستر اسلامی تو سه چهار تا هدف داره. یکی از عقده حقارت جهان عرب که عقب افتادن از همه جهت ها، در با این همه پول و نفت و سوابق تمدنی و اینا عقب افتادن، شدن ملت های درجه سه جهان، نوکر، مزدور، فقیر، از این عقده حقارت ناراحت هم. دوم حقارت شکست از اسرائیل که عرب به عنوان یه آدم دست و پاچلفتی بی ارزه همه جا معرفی شده بود از بعد از شکست های اینا از اسرائیل، که تمام 7 تا ارتش عربی، تمام قدرت نظامی اعراب آمد با اسرائیل به جنگ، ظرف 6 روز تارومار شدن و چند برابر اون چه که میخواستن پس بگیرن دادن اضافه، یعنی اسرائیل 2 برابر 3 برابر شد. این تغییر اذیتشون میکرد و علت ای که دیدن شما شنیدید که بعد از جنگ 33 روزه و اینا یه عالمه خانواده‌های اهل سنت عرب از جمله تو همین مصر اسم بچه‌هاشون متولد می‌شد می‌ذاشتن نصرالله مثلا. یک موج عظیم اقبال به سمت مکتب اهل بیت پیش آمد که آقا عزت عرب می‌خواید، عزت اسلام می‌خواید، اینا هم. خب این اتفاقات افتاد، یه مرتبه اینا آمدن تبدیلش کردن به هرج و مرج، تروریسم وحشی، بمب‌گذاری تو خیابان و مسجد و حسینیه و دانشگاه و بازار و راه انداختن جنگ‌های مذهبی که ریشه‌های تاریخیش بود. بالاخره این قضیه‌های این جریان علوی و نصیری‌ها قرن‌هاست اونجا هستن. اصلا خود ابن تیمیه که از ایدئولوگای اولیه این جریان تکفیری است، خودش همون موقع حکم جهاد علیه همین نصیری‌ها و علوی‌ها رو داده بود. قرن 7 خودش با اینا جنگیده بود، میگفت اینا محدودالدمن. خب از این ریشه‌هایی داشت، اما اینا فراموش شده بود، تو حاشیه رفته بود. یا مسئله شیعه سنی، این همه ماهواره هایی که داره میاد، حتی من شنیدم این ماهواره هایی که به اسم شیعه میان به مقدسات سنی ها فحش میدن، انقلاب ما رو قبول ندارن، امام و اینا رو توهین میکنن، حتی من شنیدم از بعضی افراد مطلع میگفت بودجه همینا رو هم آل سعود میده غیر مستقیم، همینا که میگن شیعه لندنی و حرفا، حتی به اونا هم کمک میکنن. برای که اینا اولا یک تشیعی رو معرفی میکنن که با امام و انقلاب اسلامی کلا بیگانه بلکه دشمنه، دو اصلا دنبال ساختن ساختار سیاسی اسلامی شیعی و انقلاب و مبارزه علیه استعمار و صهیونیسم و این حرفا نیست، سه بهترین قطب مقابل برای دو قطبی سازی جامعه اسلامی سر مسئله شیعه و سنی است. همش هم میگردن تو منابع تاریخی، بالاخره همه چی پیدا میشه. در سقیفه چی شد؟ خب واقعا چی شد؟ مگه سقیفه قابل دفاعه؟ چرا با قدیری کارو کردن؟ چرا او همه تصریحات پیغمبر اکرم رو همه رو زیر پا گذاشتن؟ سوالات درستی همش، جواباش هم معلومه. ما شیعه ایم، جواب ما معلومه که چیه، جواب ما معلومه که چیه. منتها این که آقا به همان دلیلی که حضرت امیر، خود حضرت امیر سلام الله علیه در برابر این همه اهانت و جنایت تحمل کردند، فرمودن مسئله اصلی حفظ اصل اسلام و امت اسلام و حکومت اسلامی است و من حاضرم خیلی چیزا فدا بشه در این راه. یعنی خود علی و فاطمه هر دو فدا شدن، بحث فقط حضرت محسن نیست، کل اسلام فدا شد، یعنی بسیاری از آموزه‌های اسلامی فدا شد، عدالت اسلامی فدا شد. و السلام علیکم و رحمت الله.